واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. این راستا ایام ولادت حضرت رضا علیه السلام. پس موضوع بحث اصلش محور همون آیه یزه سوره مبارکه حشر بود، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، که هنوز تقوا رو معنا نکردیم. این برادرمون اوصاف متقین و خطبه حمام رو اشاره میکردن. این ولتنظر نفس ما قدمت لغد رو بازش کردیم، باید امره ولو ندبه، وظیفه اینه باید ببینیم به فرض چی پیش فرستدی. حالا این مکلف هستی، این آیات شما و ما رو شامل میشه. پس امروز را فردایی هست و تو این گود افتادیم که منتقل به فردا شدن چطور. به مناسبت ایام ولادت حضرت رضا و شهادت حضرت رضا، این بین این آیه شریفه رو خوندیم، این سرنخ دارم میگم که تا از امروز انشاءالله آیه اولا آیه قرآنش علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. آیه شما فیمان نگفته به بچه آدم یرحمکم الله، این که عبادت شیطان نکنی، دشمنتونه، دشمن صاف علنی مبین. و ان اعبدونی هادا صراطم مستقیم. به این که بنده من باشید، به حرف من بکنید، راه راست حرف خدا شنیدنه، که خدا می فرمون انا مطیع و من اطاعنی. خدا رحمت کنه بر روح آیت الله فلسفی رو، ایشون می‌فرمودن یکی از مراجع نجف بگو پای این جمله آدم جان قربانی کنه، جان فدا کنه، جان آره. آدم بتونه مطیع کسی باشه که او قدرت مطلقه است، بگه انا مطیع و من اطاعنی. حالا اینا رو هم توضیح دادیم گذشت. بعد عبارت امام رضا علیه السلام شروع کردیم که به حضرت عبدالعظیم حسنی فرمودن یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام، از دایی من به دوستانم سلام برسید. تا انقراض این عالم هر که دنیا بیاد جز دوستان امام رضا باشه، حضرت رضا سلام رسوندن. لقل لهم الا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. امام رضا به حضرت عبدالعظیم فرمودن به دوستان بگید، از آقای عبدالعظیم حسنی، از آقای خودش نه، از آقای امام رضا، امام فرمودن و قل لهم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، که اینا قرار ندن برای شیطان به صورت جانشون نفسشون راهی ورود برای شیطان باز نکنن. توی دیگه در این زمینه آیات و روایاتی رو خوندیم، راه های ورود شیطان. یکی از روایات اینا سرنخواست، یکی از روایات این بوده که تو سوره اعراف آیه 14 به بعد، خلاصه بعد این که شیطان گفت انذرنی الی یوم یبعثون و فانک من المنذرین و جواب اومد گفت فبعزتک لأغوینهم اجمعین، به عزت و جلالت قسم اینا همه رو من اغوا میکنم همه شون الا عباده که به نمون مخلصین هست سر جاش. این جمله ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم فلا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان گفت من در کمینم و چای آدمم، اینا رو از چهار طرف محاصره میکنم، از پیش رو پشت سر راست چپ در چهار طرف آدم محاصره باشه دیگه در رفتن خیلی حسون نیست، به خصوص اون محاصره کننده هم اگه نیروی قوی باشه. که امام باقر علیه السلام این که شیطان از چهار طرف ما رو محاصره میکنه یعنی چه؟ تو تفسیر مجموع بیان اینو معنا کردن، فرمودن چی بخواهی چی نخواهی، البته تعبیرات مال من، چی بدانی چی ندانی، شما لحظه به لحظه داری به طرف برزخ پیش میری، لحظه به لحظه. امام حسن و مجتبی فرمود ابن آدم انک لم تزل فی حدم عمر که منذ سقطت من بطن امک، تو دائما داری عمرت رو منحده میکنی از اون لحظه که از مادر صمود کردی، از اولین نفس از کاخ عمرت یک نفس یک خشت نفس رو در آوردی. بعد حضرت فرمودن فخوز مما فی یدیک او فجود مما فی یدیک لما بین یدیک فان المؤمن یتزود و ان الکافر یتمتع و ینادی ما هذه الموعظه تزودوا فان خیر الزاد التقوى. پس ما چی بخوایم چه نخوایم داریم میریم به طرف برزخ، میریم تا اون آخر نفس رو بعد انتقال به برزخ. نفس کشیدن که فراموش میکنی بگم برگه دیگه مردم جمع میشن و لباس ها در میرن و غسلی و کفنی و بس. پس این که شیطان از پیش رو میاد ممکنه من خود نگاه کنم من تنها هستم کسی نیست رو بدم، شیطان میگه من چهار طرف در کمینم اینا. امام فرمودن از پیش رو میاد معناش اینه احوّن علیهم امر الاخره، نسبت به کار آخرت سستش میکنم. آمده تو مشهد امام رضا یک حرم امام رضا هزار حج عمره، حال حرم رفتن نداره، حالش نی. اگه یکی اصطلاحات هم بلد باشه میگه خوب درسته فضیلتش بالاست ولی واجب نی، یک جوری که میخواد یه آرامش به خودش بده که خمسش هم جور زکاتش هم جور و هم بنو علیهم نماز شب میتونه از جا کنده بشه برای نافل شب بخونه. و اما از پشت سر میام مناشیه امام باقر علیه السلام میفرمود و آمرهم به جمع الاموال، من بچه های آدم رو امر میکنه پول جمع کنه. والبخل بها عن الحقوق، حقوقی که به این مال تعلق میگیره بخل بورزد به طبقا لورست هم نمونه برای بچه هاش راست شب بگه در این زمینه بس زیاد کردیم میخوام بگذاریم سرنخ امروز رو. پس امام هشتم فرمودن اولین دستور این که به دوستان مسلم برسون بگید شیطان به خودشون راه ندن. شیطان از راه های مختلف میتونه به انسان راه پیدا کنه. بعد فرمودن مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه، دستور بده. و در اصول بحث دیگه امر به امرم امره، امر کردن که دستور بده اینا رو راستی در گفتار رو. دوم امین باشن، فرمودن این اگر آدم راستگو باشه و امین خدا به زندگیش برکت فوق تصور را شنایت میکنه، چون همه حتی یک دوز نمیخواد چیزی بخره دنبال یک کاسب امین میگرده، دنبال راستگو میگرده که اون روایت عبدالرحمن بن سیامه و اونا رو. حالا اونا دیگر رو حذفش میکنیم. الان میخوایم چون ماه سفر در پیشه، اونجاها هم باز احتیاج داریم، ما یک کمی یه پیرن چی میگم بیشتر پاره کردیم کمک کنیم. مثلا اون چی که عرض میکنم آدرساش عرض میکنم که شما خودتون مراجعه بفرمایید. این آیه که خوندیم آیه 109 سوره مبارکه آل عمران، آیه چی بود؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما امت پیغمبر آخر الزمان بهترین امت ها هستن که آفریده شدن به نفع بشریت. مثل یه اول بیت وضعه للناس فلذی به وکت مبارکان. خوب ما البته والا آیه یک بارم ترجمه آزاد میکنه تا برگردیم به توضیحش. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ویژگی های خیر امت چه هست؟ تأمرون بالمعروف، اول آمر به معروف هستید، و تنهون عن المنکر، و تؤمنون بالله. سه تا ویژگی برای اینا بیان کردن. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، اهل کتاب هم اگر ایمان بیارن به نفعشون، من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. این یک آیه. آیه 95 سوره اعراف اونجا اینجور می فرماد، می فرمایند که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا خدناهم به مکن یکسیبون. پس اگر اهل روستاها دهاتها قرا رو، حالا تو تفاصیل معنا ببینه شهران هم میگیره، اگر اینا ایمان بیارن خدا میفرماد درهای برکات آسمان و زمین رو برشون باز میکنیم. خب حالا اگر اینا ایمان نداشته باشن چه؟ بنده ضربه اقتصادی میبینم، از اتالی هم ضربه اقتصادی میبینی. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا ایمان تقوا پیشه کنن لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، اما اگر ایمان بازارش کساد شد از اون برون برکات خدا هم وقت اینا ایمانی ها با مایه ضربه اقتصادی دیدنه مؤمنینه. پس لازمه که اگه دیدیم یک گناهکاری دنبال گناه میره به عنوان امر به معروف و نهی از منکر. حالا آیه چی بود؟ نمیدونی این نکته آخری رو تونسته بشیم و منتقل کنم یا نه؟ نه نه اگر آمد ولکن کذبو فاخذناهم بما كانوا یکسبون، اگر اهل روستاها متدین باشن، اهل دهاتها متدین باشن، ما در درهای رحمت خودمون رو برکاتمون از آسمان و زمین می‌بریم، همه در رفاه قرار میگه برکات خدا. ولی اگر نباشه ضربه می‌بینیم. پس بنده هم به واسطه او ایمانی او ضربه میونه، ضربه اقتصادی میونه. خب حالا تو کسی اگه بخواد به آدم ضربه بزنه جلوش میگیره. بقیه هر کس هر جا گناه بکنه تقوا نباشه خدا جلو برکاتشو میگیره. حالا ما برمیگردیم به اصل مطلب، این که کنتم خیر امتن، امت پیغمبر افتاد دو سه فرقه هم، آیا همه بهترینن؟ همه در صحیح‌های قرآن روایت نیست که بگیم سندن سندش درسته، رجال حدیث اینا که نیست، قرآنه. شما امت برتر هستید که خدا شما را آفریده به نفع بشریه. خوب همه اینجوره، یفتاد دو فرقه، یفتاد سه فرقه. روایات زیادی داریم که نه همه نیستن، بلکه اسلام مبتنی بر امامت و ولایت، کسانی که اینجور اعتقادات دارن اینا خیر امتن. حضرت رسول راجع به حضرت امیر این جمله رو دارن: علیون منی مثل و رأسی من بدنی. همه تو جلد 42 بهاره. نسبت علی به من نسبت سر به بدن من. علیون و شیعته همون فائزون. حضرت علی علیه السلام و شیعیانش همه همونهایم که رستگارن، رستگارانن. و تو این راستا تو مجمع البحرین تو کلمه شیعه روایتی رو نقل میکنه که من سریع او رو میخونم تا برسیم اون جلد چهارم مجمع البحرین چاپای جدید. اونجا نوشته که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جلس لیلا یحدث اصحابه. پیغمبر شب نشستند و با اصحاب سخن می‌فرمودند، چون کلیات تکالیف تو قرآن، ولی جزئیاتش پیغمبر به ما یاد می‌دادند، یاد دادند. یکی از اوامر و تکالیفی که تو قرآن اومده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. رجبی صلوات پیغمبر فرمودن. البته اسم پیغمبر ما برده بشه بهترین صلوات، اون چی که ما خوندیم تو آیات روایات همین صلواتش داریم: اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا اون وعجل فرجه هم تو بعض روایات اومده، آدم بگه چه خوب، و الا اصل همینه، اونقدر میارزه که فوق تصور ماست. و چرا اینقدر ارزش هم داره؟ اون چراش معتقدات شیعه که اسمش با اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وسلم تبیر اومد، اسلام مبتنی بر ولایت، معتقداتش تو همین کدش سلامات. حالا پیغمبر فرمود ازا ذکر الانبیاء الاولین، یا ازا ذکرتم الانبیاء الاولین، هر موقع یاد آوردی شما پیغمبران گذشته را، فسلوا علیه ثم علیهم. طبقی این تو عرفه فتوا هم داریم، نام هر پیغمبر رو که بردی، 124 پیغمبر. حضرت آدم بگو علی نبینا و آله و علیه السلام. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. تو میان این همه انبیا فرمود و اذا ذکرتم جدی ابراهیم الخلیل فصلوا علیه ثم علی. یه پیغمبر رو استثناء کردن، اون حضرت ابراهیمه. فرمون جدم حضرت تو روید اعدازه کردم ابی ابراهیم الخلیل هم داره. وقت حضرت ابراهیم رو بیاد آوردید اول بر اون صلوات بفرستید بعد بر من، حضرت ابراهیم از یرفع الابراهیم القواعد من البیت بگو علیه و علی نبی و آله السلام، اول بر او صلوات بفرستی بعد بر ما. قیل یا رسول الله بمن آله ابراهیم و ذالک، حضرت ابراهیم یکی از انبیای صدفه چی کار کرده که در مقام درود فرستادن به فرمان خود شما و دور بر شما مقدم بداریم؟ پیغمبر فرمود لیلتون اسری بی الی السما، شبی من رو به معراج بردن، منبری حالا اون چی که بزنیم در آسمان سوم منبری از نور گذاشتن، مستمع سخنران پیغمبر آخر از زمان افضل انبیاست، مستمعینم انبیای سلف گذشته و فرشتگان مقرب و اوصیای انبیا، هنوز سخنرانی شروع نشده، مثل این گرفتی تنین منبر مال پیغمبر بود که معلوم که ایشون هنوز شروع نشده، چشم حضرت ابراهیم افتاده به یک انسان نوری، آجای نوری اون انسان نوری بوده، چشمش افتاد به یک انسان نوری سوار بر ناقه نور و ستارگانی در اطرافش می درخشیدن که با هیچ یک از این مستمعین قابل مقایسه نبود. حضرت ابراهیم با اون عظمت رو کرد به پیغمبر ما، اون چی که پیغمبر خود رو نقل کرد، سوال کرده هذا ملک مقرب ام نبی مرسل، این ملک مقربه، این پیغمبر مرسله؟ پیغمبر ما میفرمون من جواب دادم لا یکون هذا ملک مقربا ولا نبی مرسلا، کیه؟ بل هو اخی و وصی و خلیفتی و سهری و وارث علمی، علی و سهری علی ابن ابی طالب، این برادر من، وصی من، خلیفه من و خلیفه بلافصل من علی ابن ابی طالبه. حضرت ابراهیم سوال کرد و ما ها اولا النجوم حوله، ستارگان درخشان اطرافش کیانه؟ پیغمبر می فرمون من پاسخ دادم همو شیعت و علی ابن ابی طالب، اینا شیعیان علی هست. حضرت ابراهیم دست بلند کرد در او عوالم بالا باز به بالا، چیزی تو تلویزه نشون میگم بالا بالا میخوام میگم بالا بالا حالا خدا اللهم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، کنتو خیر امتن، بخواد شما بهترین امتید، بهترین در اون حدیست که انبیاء سلف مثل حضرت ابراهیم طبق این روایت از خدا خواستم خدای من رو جز شیعان علی قرار بده. آیه نازل شد و این من شیعتهی له ابراهیم، حالا مرجع ضمیر توی این روایت حضرت علی از تحقیقاً از شیعان علی ابن ابی طالب ابراهیم خلیله. پس چرا حضرت ابراهیم رو در مقام درود فرستادن بر شما مقدم بداریم؟ پیغمبر می فرمون چون شیعه علیه. البته هنوز دنباله داره، توضیح لازم داره که آیا بقیه انبیا نبودن، شیعه نبودن؟ در روایت داره هیچ پیغمبری به نبوت نرسیده، میگه دو چیز از اون میثاق گرفتن، یکی نبوت پیغمبر آخر زمان، یکی رسالت علی ابن ابی طالب، ولی اصلا پیغمبری براشون خبری نبود. ولی در میان انبیا حضرت ابراهیم رابطهش با اهل بیت قوی تر از دیگران بود، این شدت ارتباط رو پیغمبر احترام گذاشت. خب حضرت ابراهیم چی کار میکرد؟ پس معناش این حد کس بتونه ارتباطش رو با پیغمبر و علی و زهرا و فرزندانش قوی تر کنه، بیشتر مورد عنایت پیغمبره. فرمود من کان لله مطیعا فاولا ولی، و من کان لله عاصیا فاولا عدو. مطیع خدا باش. خب حضرت ابراهیم که پیغمبر، او چه؟ روایتی از امام حسن عسکری داره، انما اتخذ الله عز و جل ابراهیم خلیلا لکثرت صلاته علی محمد و آل محمد. عزیز که مقدس یاد استفاده میکرد. ولی این برتری این امت به سایر امت ها که در میان انبیا مطرح بود، یکی از انبیایی که ایرو متعرض شده و از خدا خواسته، زن اینجا مردم به پیغمبر گفتن بمن آل ابراهیم و زالک، ولی حضرت موسی باز تو جلد جمعانم این روایت رو بعد خود رو نگاه کنید، تو جلد سوم مجموع البحرینه، اولی تو جلد چهارم بوده تو کلمه شیعه، یکی تو جلد سوم تو کلمه عشره. خلاصه این امت، امت برترن. رمز و راز برتری این امت چه؟ خدا فرمود عزاداری به حسینه. سر نه بحث برگردون نمی که به دردتون بخور بر منبراتون. مایه امتیاز این امت بر سایر امت ها حسین علیه السلام شهادت، نه اصلا عزاداری برای حسین، سینه زدن، نوا خوندن. حالا روایت چه هست؟ روایت اینه که وفی حدیث مناجات موسی، اینا رو شد ده ها بار بالا منبراتون هم فرمودید، ما یادتون میاریم و تقریب کنیم. فقط قال یا رب، حضرت موسی گفت بار پروردگارا لمه فضلت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علا سائر الامم، کنتم خیر امت، شما برترین امت هستید. خب این برتر بودن ریشه چیه؟ حضرت موسی سوال کرد که ریشه برتری این امت با سایر امت ها چیه؟ حدیث، حدیث قدسی است، خطاب رسید فضلتهم لعشر خصال، قال الله تبارک و تعالی فضلتهم لعشر خصال، من این امت پیغمبر آخر الزمان رو امت برتر قرار دادم برای ده خصلت. قال موسی یا رب و ما تلک الخصال التي يعملونها حتی آمر بنی اسرائیل يعملونها، او خصلت ها چیه که امت پیغمبر آخر الزمان با اون عمل میکنن تا منم به بنی اسرائیل دستور بدم و اونا را عمل کن، چون پیغمبر مسئول رشد امتشه دیگه. حالا اون ده خصلت خطاب رسید، الصلاه و زکا دست شما نزد و صوم و جهاد و الحج و جهاد و الجمعه و الجماعه و القرآن و العلم و العاشورا. حالا شما میتونید هر کدام رو موضوع بحث قرار بدید، یه شب راجبش صحبت کنید. اول نماز، اول ما یحاسب الانسان از نماز، این قبلت قبل ماست و اول اگه نماز وقت بعد یه چیزا رو نمیرسن. خلاصه حضرت موسی همه اینا رو بشه که بدونه هیچ سوالی نکرد، رسید به کلمه عاشورا، سوال کرد یا رب و من عاشورایی، عاشورا چه؟ القرآن و العلم و العاشورا، یا عاشورا چه؟ خدا این لغت رو معنا فرمودن، فرمودن البکا و تباکی انا سبت محمد المصطفى والمرفیت والعزا. اصلا آدم ابتدا کرد روز عاشورا یعنی دهم محرم، نه دهم محرم همون روز عاشوراست. عاشورا رو خدا معنا کرد یعنی گریه کردن، عزاداری کردن. همونی که امام رضا میفرمود اول محرم پدرم میگه تکاندان نمیدید، نهم و دهم دیگه گریه میکردن. والمرفیت والعزا، نه خوندن، عزاداری کردن، معنای عاشورا اینه. بعد روایت دنباله داره، خطاب رسید به حضرت موسی، یا موسی ما من عبد من عبیدی فی ذلک الزمان بکا او تباکا الا و کانت له الجنت ثابتا. کلام هم بستگی با امام حسین زمین ساز قوی بهشت. فرمودن ما من عبد من عبیدی فی ذلک الزمان انفق من ماله فی محبت ابن بنت نبیه طعاما او غیر ذلک درهما او دینارا الا و بارکت له فی دار الدنیا الدرهم به سبعین. باز روایت هنوز ادامه داره. حالا این جمله دوم را، اون جمله اولا باید توضیح داده بشه که حضرت رضا علیه السلام به ابن شبیب فرمود یا ابن شبیب این کنت باکی انالا شئین، ولی این جمله دوم اینه که به حضرت موسی گفت هیچ بنده از بندگان من درباره امام حسین کون خرج نمی کنه. ما من عبد من عبیدی انفق من ماله فی محبت ابن بنت نبیه انفاق کن از مالش در محبت پسر پیغمبر تمام و غیر ذلک. شما حالا مشهد حساب کنید در محرم یا تا آخر صفه است چقدر شله میدن، چقدر غذا میدن، چقدر تو روایت داره الا و بارکت له فی دار دنیا، هر چه خرج کنن در همین دنیا ما 70 برابر برکت به زندگیشون میدیم. تحریمای اقتصادی فلج کننده حالا گرون اینا هست، خدا انشاءالله به احترام حسین برطرف کنه، ولی نانوام همه چی هست، گرون هست، هست برکتی از کجا؟ پایی که دنیا همه جار بسته که اینا نون شب نداشته باشون بخورن. مرحوم حاج میرزا هادی خراسانی که جای والده مرحوم و رفقای مشهدی شد بعضی بشناسه، ایشون استاد بودن در اخلاق و اینا، ایشون از این کتاب معجزات و کرامات مرحوم حاج میرزا هادی خراسانی نقل میکرد. ایشون فرمود که حاج میرزا هادی صاحب رساله بود، تو کاشمر اینجا مقلد داشت. این کتابی داره، کتاب کوچیکیست، اخیران شدیدم چاپ شده ندیدم. اونجا نوشته که یکی از بزرگانش یه از سفر مکه ظاهرم برمیگستن، اقلی از طریق اشقاباد روسیه، گفت تو کشتی که نشسته و سفرشون دریایی بود، یه بند خدایی بود خیلی به آقا احترام میکرد، غذا میآوردن. بعد به آقا عرض کرد آقا شما، من نصرانی مذهبم، مسلمون نیستم، ولی برای شما غذا اینا میارن شما نگران نباشید، چون شاگرد من مسلمون هست. یه نصرانی مسئله دونم بود، یه جریانی نقل کرد که این بزرگوار تو کتابش نوشته. گفت درست من نصرانی هستم ولی برای امام حسین شما مسلمان ها روزه خونی میکنم، خرج میدم. چی مناسبه؟ اما یه جریانی دارم. جریانش اینه، بگه من یه شریکی داشتم. چیه بود؟ میشناختم، سالها با هم رفیق بودیم، وضعش هم چه فول میگن توپ میگن خوب بوده. میگفت ولی من نصف سرمایه دست او بود نصف دست من، سر سال حساب میکردیم و هم میرسیم و سودها رو محاسبه میکردیم تقسیم میکردیم. هر سال میدیدیم من خود اضافه میاره، یعنی دوزدگور هیچ چیم نیست. از نظر تجارت زیرکتر از من نیست. من هم اینا اکثرا هم کیشن، هم درآمدم بیشتر، خرجم کمتر، اون خرجش بیشتر، درآمدش کمتر، باز اضافه میده. خود بهش میگفته پسر تو چه کار میکنی؟ گفتم کاری میکنم، ریزندگی میکنم و نام قاسمی میکنم. گفت یه سال تصمیم گرفتم که تمام کاراش رو پیشیابی کنیم و بنویسیم. او چقدر فروش داشته، من چقدر فروش داشته، او چند تا مهمان داشته، من چند تا مهمان بردم. خلاصه همه اینا تا صد سال ریشه رو پیدا کنیم که چه عاملی باعث میشه که این آقا اضافه میاره. گفت از یک کنار حساب کردیم، یه محرم رسید. دیده میشون یه دل جمع کرده و نونی و پنیری و گلدی و یه حالا هرچی بزرزمون رو یه آقایی رو فرستادن صندلی و منبری و گفتن این چه نوعی روزخونی بوده. به من ده تومن، ده هزار تومن، به ده تومن این شاگردم دادم. گفتم تو هم برو همین کار رو بکن، ادهی این مجلس تمام شد شما مجلس را بندن، ادهی دعوت کن، پول منبری رو بدین. گفت سر سال شده، حالا این روایت داره حضرت موسی، خدا به حضرت موسی گفت که هر کس در راه امام حسین خرج کنه من 70 برابر تو همین دنیا برکت میدم. ولی در این راجع به این غیر مسلمان و غیر شیعه بوده 10 برابر. گفت دیدم این 10 تومنی که من دادم 100 تومن پول اضافه اومد، هیچ مبدأش پیدا نیست. 100 تومن اون زمان 100 میلیون تومن، حالا ما خود رو یه خانه خریده بودیم 19 هزار تومن، 200 متر بود، زمین ملکی هم بود، ولی او قبلی خریده بود 501 تومنیه، از نمیدون رجبالی یه سبزی فروش ولی اونجا 100 تومن اون زمان. گفت رفتم به این رفیقم گفتم پسر من ریشه کار رو پیدا کردیم، به برکت امام حسین شماست. گفت نمیتونه. من سال بعد 100 تومن 10 تومن رو 100 تومن کردم، دیدم 1000 تومن پول سرگردان از کجا اومد معلوم نی تو زندگی ما هست. بعد برای این عالم نرم کرد که من الان چی میگه لیدرم، میلیاردرم، به برکت این اقامه اعضاهایی که برای امام حسین. حالا چون او پاداشای اون عالم رو منظور نداشت، در این عالم اینجور برکات نصیبه شده. خب حالا جمع‌بندی چه شد؟ کنتم خیر امت من اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید که آفریده شدید به نفع بشریت. رمز و راز بهتری چیه؟ برتری چیه؟ چی میدونیم؟ از کی بپرسیم؟ از خود خدا. کی از خدا بپرسه؟ حضرت موسی کلیم الله و فی حدیث مناجات موسی و قد قال یا رب لم فضلت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی سایر الامم، قال فضلتهم یعنی قال الله تبارک و تعالی فضلتهم لعشر خصال. قال موسى يا ربي وما تلك الخصال التي يعملونها حتى أمر بني إسرائيل يعملونها، قال الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والجمعة والجماعة والقرآن والعلم والعاشوراء. این ده قلم یکیش عاشورا بود. قال يا ربي وما العاشورا، عاشورا چیه؟ دهم محرم روز عاشوراست، این روز گریه. خدا معنا کرد طبقی این عبارت البکا و تباکی علی ولد المصطفى، گریه کردن، عزاداری کردن، حالت عذاب خود گرفتن، لباس سیاه پوشیدن و امثال اینا برای پسر پیغمبر. والمرثیه والعزا، نوح خوندن، عزاداری کردن. بعد خدا فرمودند که هیچ بنده ای من برای امام حسین عزاداری نمی کنه مگه اینکه برانیست اونا رو، حالا به تعبیر ما، جهنم ببریم و هر کس برای امام حسین خرج کنه ما 70 برابر تو همین دنیا برکت میدیم. حالا معنای برکت چیه؟ اما ازدیاد نامرئی من غیر سبب خاص. اما تو این راستا این روایت حدیث مناجات موسی منوز دنباله داره که اللهم صل علی محمد و آل محمد.